خار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه های مخاطبان. 162
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با دیار سلمان، برنامه‌ای که به تاریخ ایران می‌پردازه و ما رو با هویت ملی و تاریخیمون بیشتر آشنا می‌کنه. امیدواریم از رهگذر مطالبی که در این برنامه مطرح میشه انگیزه بیشتری پیدا بکنیم برای ساختن امروز و فردای میهنمون، چرا که مطالعه تاریخ به دست آوردن تجربه‌ها رو در پی داره و به دست آوردن تجربه گذشتگان و تجربه ها و اندوخته های فرهنگی ملتمون میتونه ذخیره ای باشه و سرمایه ای باشه برای راه آینده ما. کارشناس برنامه دیار سلمان جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمی که این برنامه دیار سلمان و این برنامه تاریخی رو تعقیب میکنن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که آقای دکتر فلاح‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام هستند و افتخار داریم که در این برنامه از صحبت هایشون استفاده میکنیم. خیلی کوتاه یادآوری بکنم که در برنامه های گذشته که درباره تاریخ ایران صحبت میکردیم، بعد از مباحثی که درباره دوره ایلخانان یا دوره استیلای مغول بر ایران مطرح کردیم، به دوره فترت رسیدیم. دوره‌ای که از سال 736 با مرگ آخرین ایلخان مغول آغاز میشه و تا حدود سال 780 با ظهور تیمور لنگ به پایان میرسه. به این دلیل این دوره رو دوره فترت نامیدن که در سرزمین ایران در این دوره تاریخی حکومت مستقل مرکزی و فراگیر وجود نداشته، بلکه مناطق مختلف ایران تحت سلطه حاکمان محلی مختلفی قرار داشته و هر گروهی یا خاندانی در بخشی از سرزمین ما به قدرت رسیدند و اون بخش رو اداره می کردند. از سربداران یاد کردیم که بسیار معروف هست نامشون برای ملت ما، از مرعشیان مازندران یاد کردیم و از آل کیا در گیلان، همچنین از آل چوپان و آل جلایر که در مناطق شمال غربی ایران و منطقه بغداد به قدرت رسیدند. اینها مهمترین خاندانهایی بود که در برنامه‌های گذشته دربارشون صحبت کردیم. خب آقای دکتر، موضوع بحث امروز ما چه خواهد بود؟
امروز در همین دوره فترت بحث میکنیم و میریم به مناطق مرکزی ایران در این سالها و از حکومت آل مظفر و همچنین خاندان اینجو انشاءالله صحبت میکنیم.
انشاءالله. پس آل مظفر و خاندان اینجو،
بله،
موضوع برنامه امروز دیار سلمان خواهد بود. شنوندگان گرامی همراهی بفرمایید.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان.
خب آقای دکتر، اول از آل مظفر شروع میکنیم دیگه.
بله.
خب در برنامه گذاشتن به یه مناسبتی اسم آل مظفر آمد، به این مناسبت که به هر حال آل مظفر خاندانی هستن که حافظ شیرازی با اینها همراه و همدم و مصاحب بوده و نام برخی از بزرگان این خاندان رو در دیوان حافظ هم میبینیم. البته توضیحاتی درباره چگونگی شروع به کار آل مظفر مطرح کردی در برنامه گذشته، یه اشاره کوتاهی بفرمایید یادآوری بشه بعد این بحث رو ادامه بدیم.
بله، آل مظفر گفتن که اینها اصالتاً یه خاندان عربی بودن که همراه سپاهیان مسلمان به منطقه خراسان میان و در حدود خاف مستقر میشن.
بله،
بعدها که حملات مغول از همین منطقه ماوراءالنهر به خراسان به ایران صورت گرفت، یکی از بزرگان این خاندان به نام قیاس‌الدین حاجی همراه با فرزندانش از خراسان به نوعی فرار میکنن، از مقابل مغولان فرار میکنن و به طرف یزد میان، مرکز ایران.
بله،
در یزد یکی از خاندانهای اتابکان حکومت میکردن و شخصی به نام علاءالدوله حاکم یزد بوده که اینها میان و به علاءالدوله میپیوندن و در خدمت او در واقع اونجا به کار گرفته میشن. اتابکان یزد ابتدا با مغولان روابط داشتن، به خصوص با هولاکو و همکاری میکردن.
بله،
اما بعدها روابطشون با جانشینان هولاکو تیره شد در زمان ارغون خان. از این فرصت خاندان آل مظفر استفاده کردند و شخصی به نام امیر مظفر که در واقع جد این خاندان هست و شاید نام خاندان مظفر هم از همین گرفته شده.
بله،
این اومد برعکس خودشو به ارغون خان رسوند و به ارغون اعلام وفاداری کرد و به همین سبب در واقع مورد حمایت ارغون خان قرار گرفت و گویا از طرف ارغون حکومت میبود به او سپرده میشه.
میبود یزد. بله،
و این شخص در واقع دیگه حاکم میبود هست تا اینکه در سال 713 در واقع در فوت میکنه و در مدرسه‌ای در میبود به خاک سپرده میشه. پس این جناب امیر مظفر این جد خاندان آل مظفر هست و شاید خاندان آل مظفر منصوب به همین شخص باشن.
بله،
بعد از این فرد میرسیم به یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته خاندان آل مظفر به نام امیر مبارز الدین محمد که این فرزند در واقع همون جناب امیر مظفر بوده و این شخص هم در واقع در اردوی سلطان محمد خداونده مرتبط بوده با سلطان محمد خداونده و به خاطر همین قضیه سلطان محمد او رو به جای پدرش حاکم میبود میکنه.
بله،
و این امیر مبارز الدین محمد کسی است که بعدها حکومت یزد رو هم در واقع در اختیار میگیره و به نوعی توسعه قدرت آل مظفر در زمان این شخص اتفاق میفته. کسی است که با حکومت‌های دیگری مثل خاندان اینجو که در همون سالها در فارس حکومت می‌کردند روبرو میشه، همچنین با خاندان شبانکاره که اینها در جنوب فارس حکومت می‌کردند با اونها هم روبرو میشه و موفق میشه که اینها رو از بین ببره و دولت آل مظفر رو در مناطق مثل شیراز، یزد، اصفهان و کرمان مستقر بکنه.
خب پس آغاز کار آل مظفر تحت حمایت و به عنوان دست نشانده ایلخانان بودن.
ایلخانان بودن، بله. به هر حال اینا ببینید بله، همشون چون بعد از ایلخانان بودن و در اواخر ایلخانان شکل گرفتن، به نوعی مشروعیت خودشون رو از ایلخانان میگیرن و با ارتباطی که با ایلخانان داشتن در واقع هم از سعی میکنن از قدرت اونها برخوردار بشن، از حمایت ایلخانان برخوردار بشن و هم همونطور که عرض کردم مشروعیت خودشون رو هم از اونها اخذ کنند.
بله، بسیار خوب. دقیقا مشخص است که از چه سالی اینها به شکل مستقل ادامه دادن کارشون رو؟
عرض کردیم مرگ امیر مظفر سال 713 هست و سال 713 آغاز حکومت همین امیر مبارز الدین محمد هست تقریبا.
بله،
البته خب یه مدتی قبلش ایشون در دربار اردوی مغولان بود، اما میتونیم بگیم شاید مثلا از حدود 718 به بعد این شخص اومد و در جای پدرش در میبود منصوب شد و تا سال 765
عجب
حکومت کرده.
مدت طولانی،
خیلی مدت طولانی حکومت کرده. آدم بسیار عجیبی هم هست که حالا راجع به اخلاقش و رفتارش ما امروز انشالله صحبت خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با دیار سلمان همراهی بفرمایید.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان. ایران 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 ایران.
آیه دکتر، قبل از این که بحث رو ادامه بدیم درباره آل مظفر، یه توضیح درباره خاندان اینجو بدید، چون که اسمش رو برید، بفهمید که اینا کیا بودن، دقیقا کجا بوده محل قدرتشون.
خب خاندان مظفر گفتیم در واقع در یزد و میبود به حکومت رسیدن.
بله.
خاندان اینجو محل حکومتشون فارس بوده و
منطقه شیراز و اینها.
منطقه شیراز بوده. خب. بله. و اینا در واقع با هم معاصر هم هستند. البته سابقه خاندان اینجو شاید بیشتر باشه در اون منطقه. خود کلمه اینجو گفتن به خوانین و خدمتگزارانی که تابع سلطانی بودند و در املاک شخصی سلطان یا اعضای خاندان سلطنتی زندگی میکردند و وکالت اون املاک رو بر عهده داشتن، به اینها میگفتن اینجو. اصطلاح اینجو به این معنا بوده، یعنی در واقع خانهای تابع یک حکومت، به اصطلاح که املاک رو نگهداری میکنن. این املاک توی مقطعی هم به این املاک خاصه هم اطلاق میشده. حالا بعد هم ما در دوره صفوی هم داریم که مثلا یکی از سیاست های شاه عباس و جانشینانش تبدیل این املاک به املاک خاصه است. یعنی املاک ها از دست مردم در میوردن و به نام خود شاه در واقع ثبت می‌کردن و دیوان خاصی هم متصدی این املاک بود.
و یه نفر متصدی این املاک می‌شد که
درآمدش رو جمع کنه و به خزینه در خزانه بفرسته.
بله.
در این زمان هم، در این سال‌ها هم در فارس خاندان اینجو چنین نقشی رو دارن و در واقع اینکه به اینها اینجو گفتن، چون اینها وکیل املاک مثلا خاندان مغولان اینها در این منطقه بودن.
بله.
خاندان اینجو همونطور که گفتم از سلسله های محلی هستن که در مناطق مرکزی و جنوبی ایران مثل فارس حکومت میکردن. اینا جمعاً 5 نفرند که بنیانگذارشون شخص به نام شرف الدین محمود شاه اینجو که در سال 703 به حکومت فارس رسیده، که میبینید خدمتشون تقریباً شاید از آل مظفر بیشتر باشه.
بله.
و این شخص در سال 725 هم مستقل کرده حکومت خودش رو دیگه در اواخر مغولان، شاید 10 سال مونده به انقراض مغولان.
بله.
و در سال 736 هم کشته میشه این خود جناب شرف الدین محمود شاه اینجو که بنیانگذار این خاندان هست.
در همون سالی که امیر بهاءالدین
ابو سعید مرد. بله. ایشون هم در واقع کشته میشه و بعد از مرگ ایشون، بعد از کشته شدن ایشون، 4 تا از فرزندانش به نامهای جلال الدین و قیاس الدین و شمس الدین و جمال الدین ابو اسحاق، اینها تا سال 758 حکومت میکنند. پس جمعاً خاندان اینجو بعد از اون بنیانگذارشون که در سال 736 یعنی همزمان با ایلخان و منقرض شد، تا سال 758 تا نیمه‌های قرن هشتم حکومت میکنند و سرانجام هم به دست همین خاندان آل مظفر در واقع و همین جناب امیر مبارز الدین محمد سرنگون میشن. و جالب اینه که هم خود شرف الدین محمود شاه اینجو کشته شد و هم 4 تا پسراش.
عجب.
یعنی این 5 نفر از خاندان اینجو هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمردن و هر 5 نفر در واقع کشته شدن،
سر
که
به تعبیر امروزی ها سر سالم به گور نبردن.
بله. خب. بله. خب اینها در واقع زمانی که امیر مبارز الدین محمد آل مظفر در واقع در یزد به حکومت رسید، این جناب خدمت شما عرض کنم آخرین حاکم اینها یعنی جمال الدین ابو اسحاق.
بله.
که به شیخ ابو اسحاق هم معروف هست، این شخص حاکم آل اینجو بوده و بین شیخ ابو اسحاق اینجو و بین امیر مبارز الدین محمد آل مظفر به هر حال درگیری روی میده و نهایتاً موفق میشه اون حاکم آل مظفر که در سال 758 این شیخ ابو اسحاق رو دستگیر بکنه و شیخ ابو اسحاق رو در واقع به قتل برسونه و بدین ترتیب با کشته شدن شیخ ابو اسحاق آخرین حاکم خاندان اینجو، حکومت آل اینجو در فارس و منطقه اصفهان اینها به پایان رسید.
یه چیزی هم از آل اینجو باقی مونده از آثار و اینا؟ یا
بله بله، آثار از اینا باقی مونده. مثلا در خود شهر شیراز در صحن مسجد جامع عتیق شیراز، درست در وسط صحن مسجد جامع،
بله،
یه ساختمونی باقی مونده به نام دارالمصحف. خب. دارالمصحف که شاید در گذشته خدای خانه هم بهش میگفتن، یعنی خانه خدا مثلا.
بله.
که اینجا قرآن ها رو نگهداری میکردن و این به اصطلاح بنا که هنوزم باقی هست توسط همین جناب شیخ ابو اسحاق که آخرین حاکم خاندان اینجا بوده در سال 752، تقریبا حدود 6 سال قبل از مرگش و قبل از انقراض خاندان اینجو ساخته شده که همچنان هم این ساختمان باقی است.
بسیار خوب. این اتفاق در دوره میفته که امیر مبارزالدین دیگه اواخر عمرشه دیگه، بعد قاعدتا در سنین پیری باشه، چون که
بله بله همینطوره. منتها خب آدم خیلی به اصطلاح پرتلاش و سمجی هست تو کار فتوحات خودش. حتی میگن زمانی که شیراز رو محاصره کرده بود، محاصره شیراز شاید حدود 6 ماه طول کشید و تو همین حین محاصره پسرش هم مرد.
عجب.
پسر امیر مبارزالدین محمد مرد، خودش هم مریض شد، در عین حال محاصره رو رها نکرد،
ادامه داد
و حتی میگفت که اگر لازم باشه که جنازه منو ببرید داخل شیراز ببرید، ولی من شیراز رها نمیکنم. و به این شکل در واقع تونست حکومت خاندان اینجو رو از دست اونها در بیاره.
بله.
حالا در همین روزگار ابن بطوطه هم که جهانگرد معروف مسلمان شمال افریقا هست، که سفرنامه خیلی معروفی هم از او باقی مونده به نام رحلت ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه که به زبان فارسی هم ترجمه شده.
بله.
این شخص در واقع به شیراز اومده و از نزدیک همین جناب شیخ ابو اسحاق آخرین حاکم خاندان اینجو رو هم دیده و زیارت کرده و از اخلاق او و از کرم و بذل و بخششش هم زیاد یاد میکنه. البته در کنار اینها ایشون اهل مدار متاسفانه اهل فسق و فجور و عیاشی و شراب و اینجور چیزا هم بوده است.
بله. همین آخرین خاندان اینجور رو میفهمم.
بله بله.
خب از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، دیار سلمان ادامه داره، همراهی بفرمایید.
وقتی در جاده عمر حرکت می کنیم، گاهی در آینه پشت سر خیش را بنگریم. مرور تاریخ و گذشته ایران زمین با برنامه دیار سلمان.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای من شی، نفسی ز پای من شی، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین.
از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با ادامه برنامه دیار سلمان. آقای دکتر فلاح‌زاده، از خاندان اینجو یاد کردید، اینا در سال 758 حکومتشون به پایان رسیده. خب میدونیم که تو این دوره شاعر بزرگی مانند حافظ در شیراز زندگی میکرده و به هر حال دیگرانی بودن که اهل ادب بودن، آیا بازتابی هم داشته رفتارها اینا در اشعار حافظ و دیگران؟
بله، عصر حافظ که حالا انشالله اگر عمری باقی بود یه جلسه هم باید راجع به خود حافظ تو بحثای فرهنگی تو این روزگار صحبت بکنیم.
بله.
مقارن شده با همین کشتارها و قتل عام‌ها و ظهور شخصیتی مثل همین جناب امیر مبارزالدین محمد، که حالا بعدم خواهیم گفت چه اخلاق خاصی داشته این آدم.
بله.
و اینها رو حافظ به هر حال دیده. حافظ دارن با این جناب شیخ ابو اسحاق یه مدار شاید ارتباط بیشتری داشته. به هر حال شعرا خب یه بخشی از زندگیشون رو مدیون همین سلاح‌ها و پاداشایی بوده که بودن که از طرف حاکمان به اینها پرداخت می‌شد و برای اینجوری زندگی میگذروندن. و این جناب شیخ ابو اسحاق هم شاید از این جهت یه مقداری مثلا حافظ به اون نزدیک بوده. گفته شده که بعد از مرگش حافظ این شعر رو در واقع برای همین جناب شیخ ابو اسحاق گفته که یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. و بعد میاد جلوتر میگه که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدیان قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سر پنجه شاهین قضا قافل بود، این شعر مفصله، من فقط همین چند بیتش خوندم که اشارم میکنه به خاتم فیروزه بو اسحاقی، یعنی همین جناب شیخ ابو اسحاق، که
در حسرت روزگار شیخ ابو اسحاق این شعر،
بله بله، که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این شعر حافظ هست راجع به این حاکم. خود این جناب شیخ ابو اسحاق هم بله. شاعر بوده، به هر حال در منطقه فارس اگر حاکمی هم زندگی کنه تحت تاثیر اون فضای ادبیات و هنر شیراز قرار میگیره. گفتن خود شیخ ابو اسحاق هم زمان مرگش در همون سال 758 دو تا رباعی گفته به این شیخ که افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند، دردا و دریغا که در این مدت عمر از هر چه شنیدیم جز افسانه نماند. و بعد میگه که با چرخ ستیز کار مستیز و برو، دیگه مرگ و جلو چشمش میدیده.
بله، شاید در همون دوره محاصره هم شاید اینا رو گفته باشه.
بله بله، اصلا میگن انگام مرگش گفته، دقیقا در زمان مرگش جناب شیخ ابو اسحاق این رباعی رو سروده. با چرخ ستیز کار مستیز و برو، با گردش دهر در می آویز و برو، یک کاسه زهر است که مرگش خوانند، خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو. به هر حال جناب شیخ ابو اسحاق که آخرین عضو خاندان اینجو بود در سال 758 همونطور که ذکر کردیم کشته شد به دست آل مظفر و بدین ترتیب بساط خاندان اینجو در واقع از فارس در نیمه قرن هشتم بدین ترتیب برچیده شد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با دیار سلمان همراه باشید.
ایران 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 ایران، باغ ایمان باغ ایمان، سلای بیداری سرای امیدی، دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
خب شنوندگان گرامی، درباره آل مظفر صحبت می‌کردیم، قدری درباره خاندان اینجو هم صحبت کردیم که به هر حال خاندانی بودن که معاصر بودن با آل مظفر و توسط آل مظفر منقرض شد حکومتشون. آیه دکتر، درباره امیر مبارزالدین گفتید که بیشتر سخن خواهید گفت و روحیات خاصی داشته، بفرمایید که چه مطلبی درباره ایشون در تاریخ ذکر شده.
بله، همونطور که گفتیم امیر مبارزالدین محمد در واقع بنیانگذار واقعی دولت آل مظفر هست که توانست با کنار زدن و انقراض خاندان اینجو منطقه فارس و اصفهان اینها رو هم تصرف کنه و همچنین ایشون در واقع توانست ملوک شبانکاره رو هم که در جنوب فارس حکومت میکردن، یه مناطق مثل نیریز و استهبانات و اینها اینجا معروف بوده به منطقه شبانکاره.
بله.
و این منطقه رو هم در واقع تصرف کرد و اون حکومت ملوک شبانکاره رو هم برانداخت و بدین ترتیب در واقع قدرت خاندان آل مظفر در زمان این حاکم خیلی توسعه پیدا کرد. امیر مبارزالدین محمد حتی به تبریز هم حمله کرده بعد از سقوط آل چوپان. بعضی که آل چوپان گفتیم به دست ازبکان در واقع منقرض شدن، این ایشون به اون منطقه هم حمله میکنه، پس ببینیم میخواد قدرت رو حتی تا آذربایجان هم توسعه بده. اما به خاطر ترس حمله آل جلایر که در بغداد مستقر بودن، از تبریز عقب نشینی کرد و به اصفهان برگشت.
بله.
در این سالها قسمتی از قلمرو به حکومتش در شیراز در اختیار فرزند شاه شجاع هست که این شاه شجاع هم از باز چهره های معروف خاندان آل مظفر هست که این شاه شجاع ولیعهد در واقع ولیعهدش بوده و پسرش هست که ولیعهدش هم هست و حکومت میکرده. پسران دیگری هم داره البته امیر مبارزالدین محمد، مثل شاه محمود و سلطان احمد و اینها که اونها هم در نقاط دیگری حکومت میکردن.
بله.
این جناب امیر مبارزالدین محمد آدم خیلی سختگیری بود و آدم بدخلقی بود، بسیار آدم بدخلق و آدم تندی بود، گرچه از طرفی هم آدم دیندار و پا پایدار شر و به ظاهر در واقع اهل نماز و روزه و قرآن و اینها و در امور شرعی هم بسیار سختگیر. از این طرف سختگیری و به اصطلاح پایبندی به شر و فقه و اینها، از اون طرف هم بسیار بدخلق و آدم کش که آدم واقعا تعجب میکنه چجوری اینا رو جمع کرده بود، با اینکه روح دین عطوفت و مهربانی و گذشت و اینها هست، چطوری همچه شخص در واقع تونسته بود اینا رو جمع بکنه. آدم به یاد این جریان‌های امروز میفته که این وهابیت و
بله
و اینا که به هر حال اینطور سر میبرند و آدم میکشند به نام دین، یه همچین روحیه داشته این جناب امیر مرزین محمد. و حتی در شیراز به این آدم مثلا شعرا به عنوان محتسب ازش یاد میکردن، یعنی این عینه مثلا اون پلیس و نیروهای امنیتی مثلا سخت میگرفته.
بله.
گفتن در 40 سالگی توبه کرده بوده و به دنبال این توبهش در واقع این تظاهر به دین و این سخت‌کوشی رو میکرده. به هر حال یک دو ریا هم هست، آدم به هر حال دیندار باشه و این هم آدم کش، چون حتی گفتن که این شخص مثلا گاهی داشته قرآن میخونده، یک کسی رو میوردن که مثلا از دشمنان شده، وسط قرآن پا میشده اونو سر میبریده دوباره میامده قرآن میخونده. و حتی یه بار پسر شاه شجاع ازش پرسید بود که شما چند نفر آدم طالب به دست خودت کشتی، گفت بود 700-800 نفر رو مثلا من به دست خودم در واقع کشتم و به قتل رسوندم.
این خیلی مهمه که به دست خودش.
بله به دست خودش.
چون خیلی
بله.
از حاکمان بودن که دستور قتل میدادن.
دستور قتل میدادن. نه این گاهی خودش هم بله این کارا بود و عرض کردم در اینی که خیلی خودشو دیندار و در واقع پیرو به شهر میدونست و مخالفین رو تهمت بیدینی و کفر میزد و علما رو علیه اینها تحریک میکرد و میشورون، ولی خودش هم از اون طرف یک چنین روحی و چنین اخلاق تند و خشنی داشت. این شخص به هر حال به خاطر همین سختگیریاش هم که گفتیم بهش لقب محتسب هم داده بودن. حتی ببینید شو وقتی میاد تو شیراز بعضی از اشعار سعدی رو که در واقع میشنوه، سعدی حدود 100 سال قبل در زمان ایلخانان سال تقریبا 691 و اینها درگذشته بود. سعدی 100 سال قبل از حافظ هست، حافظ حدود تو این زمان هست، یعنی سال 791، ولی سعدی 691 در واقع درگذشته. ایشون وقتی اومد شیراز بعضی از اشعار سعدی رو که براش خوندن ناراحت شد و گفت این اشعار خلاصه با شعر اینا رو نمی‌سازه و تصمیم گرفت که قبر سعدی رو بره تخریب کنه و با آتش بکشه.
عجب.
بعد میگن پسر شاه شجاع اومد و یه مقدار مانع این کار شد، اومد پدر گفت که بابا این سعدی اگر علی این کارو بوده بعدن توبه کرده. سعدی گفت از کجا میگی توبه کرده؟ گفت این شعرشه. اومد این شعر رو خون که وقت سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است، وقت عذر آوردن است، استغفر الله العظیم. این شعر رو شاه شجاع خوند و گفت سعدی توبه کرده بوده و به این ترتیب در واقع امیر مبارزدی محمد از تخریب قبر سعدی و با آتش کشیدن اون منطقه چشم‌پوشی کرد.
عجب. خب فرصت ما تقریبا به پایان رسیده آقای دکتر، اگر در جمع‌بندی خیلی کوتاه مطلبی دارید بفرمایید که این بحث رو به پایان ببریم تا برنامه آینده.
سرنوشت این جناب امیر مرزین محمد جالب هست و شنیدنی هست که حالا چون فرصت برنامه پایان رسیده انشاءالله در برنامه بعد راجع به این سرنوشت صحبت خواهیم کرد. من فقط این نکته رو اضافه کنم که ایشون خودشو پیرو به خلیفه عباسی مصر هم نشون میداد.
عجب.
در اون سالها با اینکه به هر حال فاصله هم زیاد بود تا مصر و دیگه بنی عباس ایران منقرض شده بودن، ایشون حتی میگه من تابع بنی عباس مصرم و نماینده ای هم حتی به مصر فرستاد پیش خلیفه عباسی مصر و بدین ترتیب در واقع دلداده خلیفه عباسی مصر بود ایشون و طبیعتا همون اندیشه ها رو در فارس هم، اندیشه های دینی رو در فارس هم به اجرا میگذاشت.
دلداده خلیفه عباسی مصر بود یا وانمود میکرد که دلداده بود؟ چون اینجور آدم ها معمولا دلداده کسی نیستن.
آره منظور.
بله بله. خب بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر فلاح‌زاده. انشالله که شنوندگان گرامی از مباحث این برنامه استفاده کرده باشند. این بحث رو پی خواهیم گرفت، بحث درباره آل مظفر رو در برنامه آینده دیار سلمان. بنده مرتضی بهرامی موجی کارشناس این برنامه به اتفاق کارشناس گرامی جناب آقای دکتر فلاح‌زاده و تهیه کننده عزیزمون جناب آقای سید احمد محمودی و آقای حجتی صدا بردارمون با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یارتان.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو.